بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، فرمایش مرحوم آقای خونی بیان شد. ایشون بر اون سه امری که در کفایه اشاره شده بود خدشه کردن. ممکنه انسان بر فرمایش ایشون هم به طور اجمال خدشه بکند، اما اون امر اول فرمودن بین متخالفین و متوافقین فرقی نیست، هر دو باید محل نزاع باشد. اینکه مرحوم آخون فرمود متخالفین بلا اشکال مطلق حمل بر مقید می شود و نزاعی درش نیست، درست نیست. بر این حرف ممکنه خدشه بشه به این که نه فرق هست، با اون این که در متخالفین در مقید مطلق الوجود به قول شما اراده شده. لا تعتق رغبتن کافره، یعنی هیچ فردی از این افراد نباید آزاد بشه. اما در متوافقین مثل اعتق رغبتن مؤمنه، صرف الوجود یک فرد علل بدل اراده شده است. خب آقایون بعدم شاد بیاد بین این دو خیلی فرق میگذارن. و اما اون چه بر اون جمع مشهور ایراد فرمودید که مراد به این جمع، جمع در مقام امتصال است یا در مقام دلالت، ممکنه خدشه بشه به این که اگه در مقام امتصال باشد احتیاط حتما لازم است تا یقین به فراغ ذمه بشود، نه اینکه احتیاط مستحب است. در مقام دلالت هم که اگر مراد جمع در این مقام باشد این که شما جمع کنیم که در مقید تصرف کنیم، این خیلی خدشه کردن و قابل قبول نیست پیش خیلی از آقایون. و اما اون چه بر جمع مرحوم آخون اشکال کردید، بله ایشون فرمودن باید احتیاط واجب باشه، و این که احتیاط مستحبه، اشکال هم آقای خوین بود. عرض ما اینه که نباید احتیاط واجب باشه، چون احتیاط در مقام امتثال برای فراغ ذمه بود. همون برای اینکه ما یقین کنیم که ذمه فارغ شده باید رقبه مؤمنه آزاد کنیم. اگر این کار کردیم یقین داریم به فراغ ذمه، و اگر رقبه کافره آزاد کردیم یقین به فراغ نیست. و این دل امتصال تحصیل یقین به فراغ ذمه واجب و نه مستحب. بله، نه کلام اینه که ایشون از همین راه وارد شدن، فرمودن لازمه این حرف شما اینه که احتیاط مستحب و نه واجب، حالی که مدعا اینه که احتیاط واجبه، عرض بنده که احتیاط واجبه، برای یقین به فراغ ذمه احتیاط واجبه، نه این که مستحب. یقینا عتق رقبت ذمه من آمده و در مقام امتثال اگر مؤمن آزاد کنم یقین به فراغ ذمه دارم، ولا یقین ندارم. خب وقتی که شک در مقام فراغ بود احتیاط واجب و نه مستحب. و اما اشکالی که بر جمع مرحوم آخون کردید که خب علایه حال پس باز مبنایی شد دیگه، نباید بله این دیگه با طبق مبنایی خودشون با طبق مبنایی مرحوم آخون اشکال یا مشهور اشکال بکنه، باز مبنایی شد. و اما اشکالی که بر مرحوم آخون داشته، شما عرض کنم که بر جمع مرحوم آخون اشکال کردن که فرمودید که اینجا وجهی نیست برای این که ظهور مقید، شما گفتید اقواس از ظهور مطلق، مرحوم آخون فرمودن اینجور جمع کردن که ظهور مقید اقواس از ظهور مطلق و لذا مقدمه. مرحوم آخون اشکال کردن که با مبنای خود تو نمی سازه، چین که مبنای شما اینه که ظهور امر در واجب تعیینی به وضع واضح نیست، اونم از ظهور مقدمات حکمته، ظهور مطلقم در اطلاق از ظهور مقدمات حکمت، پس هیچ کدوم اقوای از دیگری نیستن. این اشکالشون بود. ممکنه بر این فرمایش خدشه بشه به این که اقوا بودن ظهور مقید در وجوب تعیینی منحصر نیست به این که وجوب با وضع واضح باشه، تا شما اشکال کنید برخلاف مبناتونه، نه اقواس از غیر این راه به خاطر اون چه مرحوم مشکنی بیان فرموده است، اون چه مرحوم آخون فرمودن در همین وقت جمع این بود، فرمودن ولعل وجه و تقیید کون و ظهور اطلاق صیغه فل ایجاب تعیینی اقوا من ظهور المطلق الاطلاق، فرمودن ما اینجا دو تا اطلاق داریم، یکی اطلاق صیغه امر در مقید، یکی اطلاق اون مطلق در اطلاق، و ظهور اطلاق در مقید اقواس از ظهور اطلاق در مطلق، از هر دون تعبیر به اطلاق کرده نه تعبیر به وضع واضحه، تا شما این برخلاف مبناتونه. در عین این که ظهور هر دو ظهور اطلاقی هست با مقدمات حکمت هست، در عین حال ظهور مقید در وجوب تعیینی اقواست، و این اقوا بودن ره مرحومشین خیلی خوب شرح میده ایشون. مشکین در حاشیه همین عبارت مرحوم آخوند صفحه 393 ایشون اینجور بیان میکنن، اینجا میرسن که ولکن الغالب، کون الاطلاق ثانی یعنی اطلاق مقید، اعتق رغبتا مؤمنه، این اطلاق اعتق، کون اطلاق ثانی اقوا من الاول، یعنی از اون اطلاق اعتق رغبه که مطلق ما بود، این اطلاق اعتق از اطلاق اون رغبه غالبا اقواست، لکن الغالب اینه که اقوای از اوله، چون غالبا اقواست فیقدم علیه، برش مقدم میشه، پس ایشون از این با وارد نشدن که چون به وضع واضعه مقدمه، تا شما اشکال کنید که برخلاف مبناتونه، شما که مرحوم آخون هستید میگید امر دال نیست به وضع واضعه و هم مقدمات حکمت داله، در این حالی که مقدمات حکمت داله اقوا بودن از باب غلبه هست که غالباً اطلاق مقید اقوای از اطلاق مطلقه، بعد مشکل اضافه می کند ولذا لو کان الاول از هر او تساویا، اگر اون اطلاق مطلق از هر از این اطلاق مقید بود یا مساوی بودن به حسب خصوصیات المقامات لکان مقدمن علی الثانی، یعنی اگر عکس شد غالبا اطلاق مقید اقواست، اگر در جایی از خصوصیات مقام فهمیدیم که عکس اطلاق مطلق اقواست اونجا مطلق مقدمه، یا اگر فهمیدیم که هر دو مساوی هستند هر دو ساقط میشن باید به اصل عملی مراجعه بشه، پس همش روی این مبناست که اقوا بودن ره به خاطر قرائن خارجی میفهمیم، نه به خاطر اینکه وضع شده است صیغه امر برای وجوب تعیینی. پس در هر صورت میشه به این فرمایشات مرحوم آقای خویی این خط اشاره کرد. خب تا حالا اون سه امر اول تمام شد که فرق بین متخالفین مخالف موافقین نیست، جمع مشهور و جمع مرحوم آخون، شنبه انشاءالله میرسیم به اون امر چهارم که عرض کنم که تنافی حکمین از کجا فهمیده میشه، چون بحث اینه که این درگیری بین مطلق و مقید در وقتی که تنافی باشه بین دوتا حکم و منشه این تنافی چیست؟ مرحوم آخون در کفایه منشه بیان میکند، فواید مرحوم نعانی منشه آخری بیان میکند، علای حال روز شنبه انشاءالله اگر زنده بودیم منشه تنافی مطلق با مقید چیست که امر رابعی بود که در کفایه مرحوم آخون اشاره کردن ایر عنوان خواهی میکرد. با صلوات فرستید. عرض کنم خب این دو سه روز قبل ما میلاد با سعادت جواد العلماء علیه السلام بود و چیزی در رابطه ما عرض نکردیم. بله شهادتشون رو ازن بخون. بله اشتباه شد. در رابطه با حضرت جواد العلمه دو سه مرتبه اینجا یادداشت کردم. مطلب اول این که بهار نقل می کند که جی اب ابی جعفر علیه السلام الی مسجد رسول الله بعد موت ابیه، بعد از شهادت امام رضا جواد الائمه آوردن به مسجد پیغمبر جی ابه. خب چون جواد الائمه بعد از شهادت امام رضا کوچک بود سن حضرت، پس کن 7 سال خورده بود عمر حضرت، در مدینه هم بود حضرت، و وقت جی اب ابی جعفرین جواد الائمه را آوردن به مسجد النبی و هو طفلون، در حالی که حضرت کوچک بود. وقتی که مسجد حضرت و جمعیت زیادی در مسجد بود، به خاطر اینکه تازه امام رضا شهید شده، مردم میخوان امام بعد از امام کیه، این بچه 7 ساله این چجوری میشه امام باشه، یه عده آمده بودن. علی حال جمعیت زیادی برای این موضوع در مسجد حاضر بودن. و جا الى المنبر، جواد الائمه مستقیم رفت به طرف منبر و رقا منه درجتن، هم پله اول منبر حضرت نشست. حالا رقا درجه یا پله اول دوم، حالا یه حالی رفت حضرت روی پله اول، آرام پله اول بودشه، پله اول حضرت نشست. ثم نطق، شروع کرد حضرت صحبت کردن، فقال انا محمد ابن علی بن رضا، انا الجواد، انا العالم به انصاب ناس فی الاسلام. این مردمی که تو صلب باباشون هستن و بعدها با هم به دنیا بیان، من میدونم که هر نفری، هر مردی مثلا چند تا باشه درش خواهد آمد. انا اعلم به سرائرکم و ظواهرکم و ما انتم سائرون الی، ظاهر و باطنتون و آیندتون، هر کدام به کجا حرکت میکنید و سرنوشتون چی هست، آخر خطتون کجا هست، همه را من میدونم. علم منه نابهی من قبل خلق الخلق اجمعین و بعد فناء السماوات والارضین، این علم من هم علمیست که خدا معاینت کرده قبل از اونی که چیزی خلق کند و بعد از فناء همه چیز هم این علم برای من هست. بعد فرمود ولولا تظاهر اهل باطل و دولت اهل زلال و وصوب اهل شک، اگر نه این بود که حکومت در اختیار اهل باطل و گمراهان هست، و اگر نبود که مردمانی که اهل شک و ریب هستن ممکن بود قیام کنن و بلوا راه بیاندازن، لقلت قولا، سخنی میگفتم که تعجب منه الاولون والآخرون. ولی خب برای این که حکومت دست اهل باطله و مردمی که یقین ندارن دچار نگرانی نشن و به اصطلاح انقلابی راه میاندازن چیزی نمیگم. ثم وضع یده الشریف علی فیه، بعد جواد الائمه همون دست کوچک را جلو دهان خودش گرفت و فرمود یا محمد اصمت کما سمت آباؤک، پدرانت چیزی نگفتن و تو هم چیزی نگو. یعنی من خیلی مطالب میدونم، به من نگاه نکنید کوچک هستم، ولی نباید بگم، پدرانم نگفتن و منم نخواهم گفت. حدیثی از حضرت نقل شده است که حضرت فرمود که موت الانسان بالذنوب اکثر من موته بالعجل و حیاته بالبر اکثر من حیاته بالعمر، من استحسن قبیحا کان شریکا فیه، مرگ انسان با گناه بیشتر از مرگ انسان با اون عجل طبیعی، و حیات انسان با کار خوب بیشتر از حیات انسان با عمری که خداوند تعیین کرده. این ممکن است دو جور معنا بشه، یکی این که عمری که خدا تعیین کرده گاهی با عمل انسان زیاد و کم میشه، فقط زیاد هم داریم، عمری که تعیین شده با کار خوب زیادتر میشه، با کار بد کمتر میشه. موسی بن جعفر به کسی برخورد کردن، فرمودن همین روزا می مردی، عمرت به آخر رسیده بود، به عمت کمک کردی، 30 سال بر عمرت افسوده شد. یا قطع رحم میگن عمر را کم می کند. ممکنه مراد ما هم این باشه، ممکنه است که مراد این باشه که موت انسان به گناه بیشتر است. از یعنی انسان یک مرگ حتمی دارد که خدا تعیین کرده، اما یک مرگ هم است که با گناه هم. یعنی آدمانی که مرتکب گناه میشن و در واقع مرده هستن، مرده های متحرک در واقع مادیم انسان هایی که مرتکب گناه میشن، اینا در واقع زنده نیستن، مرده های متحرکی هستن. زنده در اصطلاح اسلام و مکتب تشیع به انسانی میگن که وجودش برای دیگران مفید باشه. اگر کسی وجودش برای کسی مفید نیست، زنده ای هست که روی زمین راه میرود. حدیث آخر از امام نقل میشود که مردی به نام اسماعیل میگه انا لعند رضا علیه السلام به منا، ما خدمت امام رضا در منا بودیم. اجی اب ابی جعفرین علیه السلام، امام جواد آوردن قلنا هذا المولود المبارک، مولود مبارک همینه. قال نعم هذا المولود الذي لم يولد في الاسلام اعظم برکتا من، این مولود که در اسلام مولودی با برکت تر از این مولود به دنیا نیامده. شاید این اشاره به این باشه که چون جواد الائمه دیر به اصطلاح به دنیا آمد، حالا مصلحت در همین بوده. تقریبا امام رضا شاید بیش از 45 سال که عمر حضرت بود وقت جواد الائمه به دنیا آمد، قریب 45-46 سال بوده با حضرت. 40 سال بود در هر صورت. این باعث شده بود که شیعه های مقدار دچار شک بشن که آخر ما معتقدیم که 12 تا امام هست، این علی بن موسی که فرزند نداره اصلا، امروز و فردا خب 47 سال طول کشید اینا منتظر بودن. یه مقدار داشت در عقیدهشون متزلزل می شدن و بعضی هم تقریبا 6 امامی 7 امامی و فاقفیه شدن به خاطر همین. و امام رضا وعده می داد که امام بعد از من خواهد آمد. جواد الائمه که متولد شد، این نگرانی برطرف شد، به خاطر اینکه این نگرانی از جامعه شیعه برطرف شد و اون وحدت و انسجام حفظ شد. شاید نظر امام اینه که هیچ مولودی برکتش برای اسلام بالاتر از این مولود نبوده. و بالاخره آخرین حدیث، کسی میگوید که سمعت ابا جعفر محمد ابن علی ابن رضا علیه السلام یقول، من از جواد الائمه شنیدم که یقول الامام بعدی ابن علیون، بعد از من این پسرم علی بن الهادی امامه. امره امری و قوله قولی و طاعته طاعتی، حرف و حرف من، اطاعت و اطاعت من. و الامام بعده ابنه الحسن، خب هنوز امام هادی کوچکه، شاید مثلا 1-2 سال عمر حضرت بوده یا بیشتر. حضرت بودن که امام بعد از این پسرم پسرش حسن خواهد بود که بعد از این. امره امر ابی و قوله قول ابی و طاعته طاعت ابی ثم سکته، دیگه امام ساکت شد. فقلت له یا ابن رسول الله فمن الامام بعد الحسن، خب ما معتقدیم که 12 امامه، شما 11 تا شماره کردین، 11 شد حسن نبی شما به اصطلاح، امام 12 کیه؟ وقتی این سوال کردم فبکا علیه السلام بکاءن شدیدا، سخت حضرت گریه کرد. به امام زمان علیه السلام که رسید حضرت گریه کردن و بعد فرمودن امام بعد از حسن فرزندش که به اصطلاح منتظر هست و اون مهدی موعوده و اون خواهد بود تا به آخر. وقت در اینجا عرض کنم که درباره ائمه، خب ائمه ما معتقدیم که از نظر به اصطلاح اون قدرت معنوی همه مثل همن، اما نسبت به 4 تا ائمه یه امتیاز خاص، یعنی میدونم جهت چی هست. یکی خود حضرت امیر علیه السلام که هیچ امام نمیگذاشت که امیرالمؤمنین به غیر حضرت اطلاق بشه، وای که همه امیرالمؤمنین بودن، اما این لقب از مختصات علی علیه السلام و خود ایمانی میگذاشتن به اونا بگن امیر المؤمنین. یکی امام حسین علیه السلام که میدونید که عظمت خاصی برای حضرت مقاومت بودن، یکی خود امام رضا علیه السلام که برای حضرت عظمت خاصی قائل بودن، پیغمبر یه جور اعلام کرد، امام صادق یه جور آرزو دیدن امام رضا کرد و موسی بن جعفر یه حرفی گفت و یکی امام حسین علیه السلام. این چهار امام حالا به خاطر شرایطی که بودن، به خاطر مثلا اون موقعیتی که داشتن، ائمه برای این چهار بزرگوار احترام خاصی قائل بودن و لذا اینجا جواب داره ائمه تا امام بازدهم را سوال کرد بکا بکاءً شدیدا، حضرت خیلی گریه کرد و بعد فرمود که امام بعد از مثلا حسن نبی من اون مهدی موعودی است که انشاءالله خواهد آمد و دنیای پر از ظلم را پر از علادا خواهد کرد. امیدوارم خداوند عالم هر چه زودتر واسه تعزیه